عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا بنت رسول الله،
يا بنت رسول الله.
السلام عليك يا بنت نبي الله،
بنت نبي الله.
السلام عليك يا بنت حبيب الله،
يا بنت حبيب.
السلام عليك يا بنت صفي الله، السلام عليك يا سيدة نساء العالمين، الأولين والآخرين.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزی نگان گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حزن می روید. در ابعاد این عصر خاموش، من از طعم تصنیف در متن ادراک یک کوچه تنها ترم. بیا تا برایت بگویم چه اندازه تنهایی من بزرگ است، و تنهایی من شبیه خون حجم تو را پیش بینی نمی کرد. و خاصیت عشق این است، کسی نیست بیا زندگی را بدزدیم، آن وقت میان دو دیدار قسمت کنیم. بیا با هم از حالت سنگ چیزی بفهمیم، بیا زودتر چیزها را ببینیم. بین عقربک های فواره در صفحه ساعت حوض، زمان را به گردی بدل می کند. بیا آب شو مثل یک واژه در سطر خاموشیم. بیا ذوب کن در کف دست من جرم نورانی عشق را. مرا گرم کن و یک بار هم در بیابان کاشان هوا ابر شد و باران تندی گرفت و سردم شد. آن وقت در پشت یک سنگ اجاق شقایق مرا گرم کرد. درود بر شما همراهان خوب و عزیز شبکه رادیویی معارف. امید که سلامت باشید و تندرست و بهترین ها از آن شما عزیزان باشه. اجازه میخوام سلام و عرض ادب مجددی داشته باشم خدمت شما همراهان عزیز این رسانه دینی در جای جای این کره خاکی، هر جایی که هستید و صدای بنده رو میشنوید. امیدوارم که بهترین ها برای شما عزیزان رقم بخوره انشاءالله. دوستان خوبم، شما همچنان با بخش اول مجموع برنامه‌های رادیو معارف در جمعه 17 روز از بهمن ماه 1399 همراه هستید و این افتخار رو دارید به ما میدید که ما رو با حضور گرمتون و همراهی گرمتون بهره‌مند کنید. و مجموع برنامه‌ای که همکاران خوبم در بخش اول براتون تدارک دیدن رو بشنوید. تا لحظات دیگر در رادیو معارف به خط پایان خواهیم رسید و این مستند رو تقدیم شما خوبان خواهیم کرد به مدت 20 دقیقه. ساعت 9 صبح علاقمندان به برنامه طنز شکرخند میتونن این برنامه رو با موضوع وسواس از نگاه طنز دنبال کنند. 9:30 دقیقه عطر بهاران ویژه برنامه دهه پرخیر و برکت فجر انقلاب اسلامی تقدیم شما خوبان خواهد شد. 90 دقیقه خودم با این برنامه همراه خواهید شد و رأس ساعت 11 همکاران خوبم در گروه خبر شبکه رادیوی معارف خدمتتون خواهند رسید و اخبار معارفی رو تقدیمتون خواهند کرد. پارسایان عنوان برنامه است که در ساعت 11 و 20 دقیقه تقدیم شما عزیزان خواهد شد و در این برنامه حجت الاسلام نجفی نژاد برامون میگن از سیره و اخلاق علما و بزرگان. در ساعت 11 و 30 دقیقه همراه خواهیم شد با برنامه حکیمانه و بیانات ارزشمند و حکیمانه حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی رو با موضوع اخلاق در نهج البلاغه خواهیم شنید. تا آسمان عنوان ویژه برنامه لحظات ملکوتی از آن ظهر امروز هست که انشالله در ساعت 11:50 دقیقه تقدیمتون میشه و عرض کنم خدمتون که لحظه آسمانی از آن ظهر امروز به افق شهر قم 12:20 دقیقه هستش. بعد از اذان نماز و نیایش به اتفاق دعای هفتم صحیفه سجادیه رو در ساعت 12:30 دقیقه با نوای جناب آقای علیرضا سبحانی زمزمه خواهیم کرد با آرزوی شفای عاجل برای همه بیماران، خصوصا بیماران کرونایی که الان در گوشه بیمارستان هستند، و همچنین آرزو و دعای خیر برای برطرف شدن این بیماری از سطح جهان. در ادامه در ساعت 12:40 دقیقه همراه خواهیم شد با برنامه شاخص و این برنامه رو با بیانات رهبر معظم انقلاب در خصوص استفاده بهینه از منابع موجود کشور دنبال خواهیم کرد به مدت حدوداً 15 دقیقه و در ساعت 13 با حدیث آفتاب مجموع بیانات بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی رحمت الله علیه با موضوع نقشه دشمنان ایجاد اختلاف از درون دنبال خواهیم کرد این برنامه رو به مدت 29 دقیقه. شعر انقلاب عنوان برنامه است که در ساعت 13:30 دقیقه پیشکش شما خوبان خواهد شد با موضوع مروری بر شعر انقلاب اسلامی، و در ساعت 13:55 دقیقه دوستان خوبم پیام ولایت و برگزیده بیانات رهبر معظم انقلاب حسن ختام مجموع برنامه است که در ساعت 13:55 دقیقه تقدیم شما خوبان خواهد شد. انشالله که این برنامه آرام بشنوید و رضایت کامل رو داشته باشید. اما عرض کنم خدمتون که دوستان خوبم خط تماس 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 راه‌های ارتباطی روابط عمومی شبکه رادیویی معارف هست. دوستان خوب میتونید که هر گونه نظر، پیشنهاد یا انتقادی داشتید راجع به مجموع برنامه‌ای که در طول 24 ساعت شبانه روز از طریق بخش‌های مختلف شبکه رادیویی معارف تقدیمتون میشه به همکاران خوبم در این واحد منتقل بفرمایید. خیلی دوست داریم دوستان خوبم که صدای گرم شما عزیزان رو بشنویم، پیامک های دلنشینتون رو قرائت کنیم، کلن استفاده کنیم از نظرات و پیشنهادات سازنده شما و انشالله انتقاداتون رو هم بشنویم و در برنامه‌ای که توسط همکاران خوبم در این رسانه ساخته میشه لحاظ بشه و بهترین ها در خروجی برنامه تقدیم شما خوبان بشه و شما از قبل گرمتر ما رو همراهی بفرمایید. همچنین راه‌های ارتباطی روابط عمومی سازمان صدا و سیما که شماره 162 و شماره پیامک 30162 است رو حضورتون اعلام می‌کنم که می‌تونید هر گونه اعلام قطعی یا اختلال در فرستنده‌ها، پیشنهاد یا انتقادی داشتید علل خصوص راجع مجموع راهی رادیو معارف، برنامه‌های جمعه صبح‌هایی که ما در خدمت شما عزیزان هستیم به ما منتقل بفرمایید. همکاران خوبم در رابطه با سازمان صدا و سیما آماده هستند تا نظرات و پیشنهادات شما خوبان رو اعلام کنند و انشالله ما بهترین برنامه ها رو برای شما عزیزان تدارک ببینیم و در خدمت شما خوبان باشیم. عرض ادبی هم دارم خدمت اون دست از عزیزان شنوندهی که به قولی تازه به جمع شنوندگان محترمه رادیو معارف پیوستند. امیدوارم که ایام به کام باشه و جمعه بسیار خوبی رو در کنار محافل گرم خانوادگیتون در حال سپری کردن باشید، آغاز کرده باشید و انشالله ادامه بدید تا پایان سلامت و خوش باشید. دوستان عزیزم، در این لحظه با اعلام ساعت 8:40 دقیقه بار دیگه عرض میکنم خدمتون که رادیو معارف به خط پایان رسید.
اینک انگلیس ها که طی 50 سال خون ملت مظلوم ایران را مکیده.
دولت انگلستان در دوران قاجار و پهلوی ایران را به چشم یک کشور عقب مانده نگاه میکرد.
ما میگیم آقا غلام حلقه به گوش دیگران نباشی.
جای جای تاریخ را نظاره کن.
شما نقشه های زمان صفویه را ببینید، مرزهای ما میرفت تا اون بالای قفقاز.
در روز 26 شهریور 1320 همزمان با ورود نظامیان بریتانیا و شوروی به تهران، محمد رضا
خان فلسطین
28 مرداد کودتای آمریکایی انگلیسی.
ما عزت و شرف شما را می‌خواهیم.
خط پایان.
عزت یا ذلت.
یک ملت باید خود را عزیز بداند و عزیز قرار بدهد.
هواپیمای گلوبال هاک یا RQ-4 با پدافند هوایی کشور هدف قرار گرفت و سرنگون شد.
قسمت 55، روز 15. با فرارسیدن نوروز 1342، امام خمینی در واکنش به انقلاب سفید و سرکوب مردم توسط شاه، عید نوروز را عزای عمومی اعلام کردند. روز دوم فروردین سال روز شهادت امام صادق علیه السلام بود و به همین مناسبت مراسمی در منزل امام برگزار شد. بنا بود عصر هم مراسمی از طرف آیت الله گلپایگانی در مدرسه فیضیه برگزار شود. کماندوها و مزدوران رژیم شاه با لباس مبدل آماده بودند تا مراسم را به هم بزنند. عصر آن روز و در میانه عزاداری ناگهان چماقداران شاه به مدرسه فیضیه حمله کردند و جمعیت بسیاری را زخمی، مجروح و حتی شهید کردند. در مدرسه طالبیه تبریز نیز واقعه مشابهی رخ داد. هنگامی که خبر حمله به فیضیه به امام رسید، ایشان به سرعت آماده رفتن به فیضیه شدند، اما اطرافیان مانع از این کار گردیدند.
حجت الاسلام دکتر مهدی ابوطالبی، پژوهشگر تاریخ معاصر:
یکی از طرحهایی که آمریکایی‌ها در حقیقت دنبال اجراش در ایران بودند و هدفشون هم جلوگیری از نهضت‌های سیاسی اجتماعی در ایران به ویژه حالا با رویکردهای کمونیستی که در دنیا داشت اتفاق می‌افتاد، بحث طرح انقلاب سفید بود که توسط امام و دیگران تو اون مقطع بهش هشدار داده شد. طرحی بود که رفراندوم انقلاب سفید اساساً خلاف قانون اساسی کشور بود که از امام هم بهش اشاره کردن که اصلاً چنین رفراندومی در قانون ما نداریم، این قالب رفراندوم رو. از اون طرف عدم اطلاع مردم نسبت به این طرح که در یک مدت زمان کمی طرح اعلام شد و طرح هم کاملا یک طرح تخصصی اقتصادی بود که واقعا جای اظهار نظر عمومی نداشت و بعد کارشناسان نظر میدادن، ولی شاه برای یک ظاهرسازی و یک فضاسازی اومد این رو به عنوان یک طرحی که به رفراندوم عمومی بگذاره به اصطلاح مطرح کرد.
دیگر خیال محمد رضا از سرکوب روحانیت راحت شده بود. با جو سنگینی که رژیم راه انداخته بود، دیگر کسی جرأت نمی‌کرد حرفی بزند. کوچکترین اعتراض دستگیری، زندان و شکنجه را به دنبال داشت.
گفتیم آقا این مثلا انقلاب سفید یعنی چی؟ گفتن یعنی چی؟ شما بفرمایید برید حبس، اونجا متوجه میشید که یعنی چی. اینجوری شد که ما خدمت شما و دوستان رسیدیم.
خدمت از ماست.
کره خاکی هم مثل همین زندانه. سلام علیکم. سلام علیکم. ما اومدیم.
آقای طالقانی.
الانم که میخوان یه جوری وانمود بکنن مردم رضایت دارن، یه رفراندوم تشریفاتی را انداختن. خب ما هم وظیفه داریم خلق خدا رو روشن بکنیم. مردم باید بدونن این فرمایشات ملوکانه محلی از اعتبار و خیرخواهی برای ملت مسلمون نداره.
در این میان که کسی جرأت هیچ اقدامی را نداشت، امام خمینی با صدور اعلامیه خود با عنوان شاه دوستی یعنی غارتگری، همه ارکان حکومت پهلوی را هدف تهاجم قرار داد. ایشان در این اعلامیه سه رکن اصلی بقای رژیم یعنی آمریکا، اسرائیل و دستگاه جبار شاه را عامل اصلی فقر و عقب ماندگی معرفی کردند.
امام هم نسبت به این واقعه شدیداً واکنش نشون دادن. اول می‌خواستن تشریف ببرن فیضیه که خب نذاشتن اطرافیان، ولی بعد یک اعلامیه تندی دادن تحت عنوان شاه دوستی یعنی غارتگری، و اونجا حضرت امام به روشنی تأکید کردند که همه این مشکلات و بدبختی‌ها به خاطر ذلتی است که شاه در مقابل آمریکا و اسرائیل داره و برنامه‌هایی که اونا میخوان ایجاد کنن شده عامل بدبختی و مشکلات کشور ما، که این مسئله بعداً هم روشن شد که اون تقطیع کردن زمین‌ها و دادن اونها حتی خلاف شرع در خیلی از موارد، که حتی گاهی زمین‌های اوقافی رو به کشاورزها دادن و متأسفانه این کشاورزها به دلیل عدم امکانات توان اداره این زمین‌هاشون رو نداشتن و این اصلاحات ارضی ضربه شدیدی به اقتصاد کشور و بحث کشاورزی زد و متاسفانه وابستگی شدیدی رو به بحث‌های کشاورزی در بیرون ایجاد کرد. و جالبه بدونید که یکی از کشورهایی که تو این فضا بسیار هم استفاده کرد اسرائیل بود، که محصولات کشاورزی و دامپروریش رو وارد ایران کرد تو اون ایام و به شدت ایران از لحاظ کشاورزی و دامپروری تضعیف شد و یکی از نتایج این طرح بود متاسفانه.
آقای مشدایان؟
اعلی حضرت.
آقای والاسکو؟
اعلی حضرت.
بفرمایید.
خواهش می‌کنم. مایه مباهات ماست که دولت اسرائیل دوست خوبی در منطقه داره اعلی حضرت. وزارت کشاورزی ما با وزارت کشاورزی ایران در خصوص قرارداد خدمات کشاورزی از سوی دولت اسرائیل در تهران وارد مذاکره خواهد شد. ما میتونیم حجم بسیار بالایی از خدمات کشاورزی در ایران رو تامین کنیم.
علاوه بر کشاورزی، ما این آمادگی رو داریم در زمینه مواد خوراکی هم مراودات گسترده داشته باشیم.
خوشحالم از این که من و آقای بالاسکوف با خبرهای خوب به کشورمون باز میگردیم.
به آقای علم گفتم تسهیلات لازم رو به شرکت‌های اسرائیلی واگذار بکنه. دشت قزوین ما در اختیار شماست برای کشاورزی.
شیطان ها دست به دست هم که میدن سیستم به وجود میارند بر جریان های حاکم دنیا، وقتی که غالب میشوند وضع بشریت میشود این وضعی که امروز شما مشاهده میکنید. دشمنی مؤمنان راستین، دشمنی جمهوری اسلامی با صهیونیسم از این حقایق ناشی میشود. ما با کسی پدرکشتگی نداریم. وقتی که رژیم صهیونیستی و شبکه وسیع سرمایه‌داران صهیونیست بر دولت‌ها غلبه پیدا می‌کنند، بر دولتی مثل دولت ایالات متحده آمریکا غلبه پیدا می‌کنند که پیشرفت هر کسی، به قدرت رسیدن هر حزبی و هر شخصی وابسته به حمایت اونها می‌شود، دنیا میشه اینی که امروز مشاهده می‌کنی. ریشه های حرکت عظیم ملت اسلام و ملت ایران و بیداری اسلامی در دنیا اینهاست.
آیا باید قبل از رسیدن محرم و صفر تصمیم قاطعی درباره خمینی بگیریم؟ یا اصولا منبرها را آزاد کنیم و هر حرفی زده شد هیچ اقدامی به عمل نیاریم؟ چون از جهتی دستگیری موجب جنجال میشه.
با آغاز محرم خبر از حال و هوایی تازه می آمد که سراسر کشور را در بر گرفته بود. مردم روی علم و کتل عزاداری خود عکس امام را نصب می کردند و شعارهای سیاسی می دادند.
ای شیعیان برپا کنید شور حسینی، خمینی خمینی تو زاده حسینی، خمینی خمینی تو زاده کب تنهاده ای در راه قرآن، جذاب کب تنهاده ای در راه قرآن.
13 خرداد مصادف بود با روز عاشورا. بامداد روز عاشورا در حالی که هزاران تن در منزل امام خمینی گرد آمده و مشغول عزاداری برای حضرت سیدالشهدا علیه السلام بودند، یکی از مقامات ساواک خود را به امام رساند و پس از معرفی خود گفت:
من از طرف اعلی حضرت مأمورم به شما ابلاغ کنم که اگه امروز بخواید در مدرسه فیضی سخنرانی کنید، کماندوها رو به مدرسه می‌ریزیم و اونجا رو به آتیش و خون می‌کشیم.
امام بیدرنگ با خونسردی پاسخ دادند: ما هم به کماندوهای خود دستور می‌دهیم که فرستادگان اعلی حضرت را تأدیب نمایند. عصر عاشورا امام خمینی به مدرسه فیضیه رفتند و در میان انبوه جمعیت عزادار به سخنرانی پرداختند. ایشان که وارد فیضیه شدند، ولوله‌ای به پا شد. مردم ایشان را همچون نگین انگشتری در آغوش کشیدند. امام که شروع به سخن کرد، نفسها در سینه حبس گردید. امام خمینی باز عامل بدبختی کشور را شاه، آمریکا و اسرائیل دانست. رژیم شاه دستور داده بود که خطبا حق ندارند در منبر بر ضد آمریکا و اسرائیل و شاه بگویند، اما امام ریشه گرفتاری ملت را همینها معرفی کرد. سخنان امام محکم و کوبنده بود.
عصر عاشورا حضرت امام اون سخنرانی معروفشون رو داشتن و دوباره اونجا به رغم اینکه شاه پیشگیری کرده بود یا ساواک در حقیقت دستور داده بودند، و این هم نکته جالبی است که دستور بدن به روحانیون کشور که شما حق ندارید علیه آمریکا و اسرائیل و شخص شاه صحبت بکنید. آمریکا و اسرائیلی که عامل بسیاری از مشکلات در کشور بودند، اونها حق دارن حضور داشته باشند و فعالیت کنند و مردم اون کشور و نخبگان اون کشور حق ندارند در مقابل بیگانه موضع حتی بگیرن. این هم باز از مصادیق ذلتی است که در اون تاریخ در کشور ما حاکم شده بود.
این دولت از جون ما چی میخوان؟ این نخست وزیر خبیث بی سواد از جون این مردم بیچاره چی میخواد؟ برو دنبال کارت تا یک نفر فهمیده و با سواد که غمخوار مردم است امورا به دست بگیرد. ما از پا نمی نشینیم و قیام خواهیم کرد و قرآن به ما دستور جهاد میدهد.
شما عرضه نداشتین جلو سخنرانیشو بگیرین؟ شما به عنوان رئیس ساواک آقا مقصر هستین.
قربان، من قصد توجیه کردن ندارم، ولی از دور هم که نمیشه قضاوت کرد. جمعیتی که دیروز تو قم تجمع کرده بودن همه را حیرت زده کرده. اصلا فکر نمی کردم خمینی این همه طرفدار داشته باشه.
اینا همش توجیهه آقا، نباید بذاریم این وضع ادامه پیدا کنه. هر چه سریعتر این قضیه باید خاتمه پیدا کنه. اعلیحضرت خیلی عصبانی هستن.
دیگه کارش جایی رسیده، منو نصیحت میکنه. سازش دیگه بسته، صبرم حدی داره. بازداشتش کنید. گفتم بازداشتش کنید.
در سحرگاه 15 خرداد ده‌ها مأمور خانه امام را قرق کردند. امام که مشغول نماز شب بودند، وقتی این صحنه را دیدند به مأموران خطاب کردند: خمینی منم، با کسی کار نداشته باشید. آنها امام را دستگیر کردند و سوار بر ماشینی به سمت تهران حرکت نمودند. عظمت و بزرگی امام به قدری بود که مأموران به خود می لرزیدند. امام نه اسلحه‌ای داشت و نه چیزی، اما مأموران شاه مجهز به سلاح بودند. امام بعدها در خاطرات خود آن لحظه را چنین توصیف کردند: از شهر که خارج شدیم، دیدم افراد مسلحی که سمت چپ و راست من نشستند دست و پایشان می لرزد. گفتم چرا رنگتان پریده؟ گفتند ما ترسیده ایم. من دست روی پایشان گذاشتم و گفتم ناراحت نباشید، من همراهتان هستم. خبر دستگیری امام بیدرنگ به همه جا پیچید. مردم عصبانی بودند. رژیم شاه رهبر و مرجع تقلیدشان را شبانه دستگیر کرده بود و این چیز کمی نبود.
دستگیری امام باعث شد که قیام بزرگ 15 خرداد شکل بگیره و امامی که در حقیقت به اصل نفوذ آمریکا و اسرائیل و بیگانه در کشور اعتراض کرده بود دستگیر شد و مردمی که برای اعتراض به دستگیری امام به خیابون ها ریختن متاسفانه برای اولین بار دستور مستقیم شلیک به مردم در خیابون ها داده شد و تعداد زیادی هم در این حرکت به شهادت رسیدن.
نخست وزیر اسدالله علم دستور شلیک گلوله به معترضان را صادر کرد و مسئولیت کشتار مردم را شخصا بر عهده گرفت. دستور شلیک که رسید گلوله بود که در هوا می رفت. صدای رگبار همه جا را پر کرد. بدنهای زن و مرد عزادار مثل برگ خزان می افتاد. خون گرم آنها بر روی زمین می ریخت و جاری می شد. دیگر کسی نمی توانست جلوی خروش ملت را بگیرد. 15 خرداد از راه رسید. قیام سراسری در تهران، قم و چند شهر دیگر آغاز شد و کم کم فراگیر گردید. قیامی که تا آن روز سابقه نداشت.
خیلی تحت فشاری بود. علما، مردم، همه پشت این آقا. قربان، مدام پیگیر باز ایشون هستن. آسیب سرمون کردن. شانشان به این نتیجه رسیدن که یه جوری موضوع حل و فصل کنیم. چون احتمال میره که تراحت سنگینی در پی داشته باشه. آخه قربان، چند بار خودشون با ایشون صحبت کردیم. این آقا دستبردار نیست. از موازش کوتاه نمیاد که نمیاد. هرچی گشتیم سندی پیدا کنیم، وسمه‌ای بچسبونیم، نشد.
مردم ورامین و پیشوا کفن پوش به خیابان آمده بودند و شعار میدادند یا مرگ یا خمینی.
در حرم مطهر حضرت جعفر ابن موسی سوگند یاد کردن ورامینی ها و به سمت تهران راه افتادند و در میانه راه با مواجهه با شدت عمل و خشونت رژیم سفاک پهلوی خون پاکشون در همین منطقه باقرآباد و قرچک بر زمین ریخت و مظلومانه جان دادند.
مردم قم و تهران و سایر شهرها هم در خیابانها بودند. از تبریز تا کازرون درگیر نبرد با شاه گردیدند. در برخی از شهرها نیز برای اولین بار تانک به خیابانها آمد. ماه محرم بود و مردم عزادار سالار شهیدان بودند. آنها نمی‌خواستند زیر بار زور و ذلت شاه بروند.
یکی از خطوط اصلی در سیره امام و منش امام دمیدن روح عزت ملی در کالبد کشور است.
روح عزت ملی در کالبد کشور است.
بحث درباره این حرکت عظیم امام که عزت ملی را در کشور ما و ملت ما زنده کرد یک بحث متکی به واقعیات جامعه است، یک بحث صرفاً ذهنی نیست.
قیام 15 خرداد سرآغاز جدی شروع نهضت امام خمینی و اوج گرفتن نهضت امام علیه حکومت پهلوی شد.
حرکتی که از مهر 41 و با اعتراض امام شروع شده بود پس از چند ماه فراز و نشیب حالا در 15 خرداد به اوج خود رسید. شاه چهره واقعی خود را نشان داد. قیام 15 خرداد نقطه عطفی در آغاز نهضت امام بود، نهضتی که در بهمن 57 به انقلابی خروشان تبدیل شد و کاخ ظلم را زیر و رو کرد. پایان قسمت 55.